هوشی غیر از دستان هنرمند صنایع دستی نمیتواند خالق آثار روحنواز هنری باشد. البته دریغ از محجور ماندن این صنعت که با مواد ناچیز ارزش بزرگی می آفریند. آقای حسنی نوشتن که سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان، من فرهنگی بازنشسته هستم. به نظر من هوش مصنوعی در آینده قوغا میکنه، هیچ کس پیش دکتر نمیره و نقطه چین. با تشکر فراوان از شما آقای فریدون حسنی.
خب ما همین سوالی که در واقع یعنی در سوال که نه بله از سنگان خواب فرما فرستادن، گفتن که به نظر من هوش مصنوعی در آینده قوغا میکنه که هیچ کس پیش دکتر نمیره. حالا ببینیم که هوش مصنوعی چی میگه.
هوش مصنوعی سلام، ببین الان تو روی آنتن زنده رادیو گفتگویی و یکی از شنونده‌های رادیو گفتگو پیام داده گفته هوش مصنوعی در آینده قوغا میکنه دیگه هیچ کس پیش هیچ پزشکی نمیره. واقعا درسته؟ یعنی هوش مصنوعی در آینده میتونه جای پزشکا رو بگیره؟
خب اول از همه سلام به شما و شنونده‌های عزیز رادیو. راستش هوش مصنوعی میتونه در خیلی از زمینه‌های پزشکی کمک کنه، مثل تشخیص بیماری‌ها یا تحلیل تصاویر پزشکی، ولی جای پزشکا رو کاملا نمیگیره. همیشه حضور و تجربه یک پزشک واقعی لازمه.
خب پس چطوره که الان خیلی ها مثلا تا یه آزمایش دستشون میاد یا یه جواب پزشکی دارن سریع به هوش مصنوعی میدن ببینن هوش مصنوعی چی میگه؟ این کار درسته یا نیست از نظر تو؟
به نظر من استفاده از هوش مصنوعی برای اطلاعات بیشتر و گرفتن یه دید کلی بد نیست، ولی گر نهایت نظر پزشک و تشخیص اون خیلی مهمتره. پس بهتره از هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار کمکی استفاده کنیم، نه به عنوان جایگزین پزشک.
خب پس آقای حسنی از سنگان خواب اشتباه گفتن احتمالاً. بله. که در آینده هیچ کی پیش دکتر نمیره، درسته؟
امیدوارم بشنون الان.
دقیقاً همینطوره. هوش مصنوعی میتونه خیلی کمک کننده باشه اما جایگزین پزشکا نمیشه.
خب خدا رو شکر.
چقدر خوب حدشو حفظ
میکنه. ببین اگه مثلا هوش مصنوعی حرف بزنی حرفش قطع میکنه. مثلا ما آدما نیست که مثلا فکر کنه که داری باهاش گپ میزنی. بعد صبر کنی حرفش تموم شه بعد حرف بزنی. درسته؟
دقیقاً درسته. من سعی میکنم همین کارو بکنم و وقتی تو در حال صحبت کردنی صبر کنم تا حرف تموم بشه و بعد جواب بدم.
باهوش هم هست، یعنی هوش مصنوعی باهوش هم هست.
نه چقدر خوبه که حد خودشو حفظ میکنه آقای احمد.
مؤدبه، مؤدبه.
خیلی اصلا میدونه که نباید خیلی فراتر از این حرفا بره. حالا امیدوارم که آقای فریدون حسنی هم یعنی یه تجدید نظری روی این پیامکشون بکنن آقای احمدی. درسته.
خیلی جالبه. برام مثلا
یه لحظه فکر کردم هوش مصنوعی اومده اینجا.
نه میدونی من داشتم این فکر میکردم که خب بالاخره یه داده به این برنامه داده شده، یک شخصی هم داره جواب
دقیقا همون سوالی که از آقای حسینی پرسیدیم آقای دکتر حسینی.
آره ولی چقدر با سرعت این سوال ما رو یا حرف ما رو سریع تحلیل میکنه، میشنوه اول در حین شنیدن من فکر میکنم در همون لحظه داره تحلیل میکنه که
دقیقاً
چند ثانیه بعد از ما جواب میده، یعنی دقیقاً فکر کنم 2 ثانیه بعد جواب میده.
آقای احمدی من یه سری سوالات پزشکی داشتم از ایشون، مثلا می‌خواستم بپرسم که حالا دوران نقاهت مثلا این بیماری رو چجوری باید مثلا سپری بکنیم. همه رو میدونست، اینکه حتی چه مسکنی نباید توی این بیماری مصرف کنیدم اینم میدونست، همه رو میگفت این کارو نکن اینجوری انجام نده. خب گفتم دست شما درد نکنه آقای هوشی.
خب نه.
خوبه که هر روز باشه اینجا تو استودیو آقای احمدی یا نه؟
نه خوبه، ولی منظور این که حالا شماش این سوالا رو می‌کردی پیش دکتر نرفتی دیگه.
چرا قبل از اینکه برم پیش دکتر گفتم اول یه سوالی از ایشون بپرسم بعد برم. آره
آره گفت میتونه به صورت یه حالت کمکی باشه.
کمکی آره، نه من که پیش دکتر قرار بود برم، قبل از اینکه وارد اتاق باشم گفتم بذار یه سری سوالا رو بپرسم، یه جورایی انگار یه پیش زمینه به دست بیارم.
خب دوستان عزیز، ممنون که روی موج گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. دو روز پیش سال روز شهادت اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس بود در تهران. بخشی رو دوستان تهیه کردن، تقدیم شما عزیزان میکنیم، بشنوید. بعد میپردازیم، بله کوتاه مسئله شده دو دقیقه است، بعد میپردازیم به مسئله غزه و اتفاقاتی که الان داره در غزه روی میده و اتفاق میفته.
اسماعیل هنیه در سال 1962 توی اردوگاه آوارگان ساحل غزه به دنیا آمد و فقر و گرسنگی ماحصل اشغالگری اسرائیل رو از ابتدای کودکیش لمس کرد. وقتی اسرائیل توی سال 1967 غزه و کرانه باختری رو اشغال کرد، طعم زندگی زیر سیطره کامل اسرائیل رو هم چشید. هنیه توی مدرسه سازمان ملل درس خوند، به دانشگاه اسلامی غزه رفت، رئیس اتحادیه دانشجویان هم شد و توی مبارزه سیاسی علیه اشغالگری اسرائیل فعال بود. اسماعیل هنیه یکی از جوانهایی بود که توی انتفاضه اول علیه اسرائیل نقش مهمی داشت و از سال 1978 حال و هوای زندان رو درک کرد. توی همین دوران انتفاضه و زندان هم به حماس پیوست و با سایر نیروهای حماس بعد از 3 سال زندان به لبنان تبعید شد و اونجا هم دست از مبارزه با اسرائیل بر نداشت. سال 1993 بود که به غزه برگشت و بعد از مدتی رئیس دانشگاه اسلامی غزه شد. توی این سالها رابطه خوب و نزدیکی با شیخ احمد یاسین رهبر حماس پیدا کرده و بعد از آزادی شیخ یاسین از زندان رئیس دفتر رهبر حماس شد. اسرائیل شیخ احمد یاسین و هنیه رو با هم ترور کرد که هر دو زخمی شدن ولی جون سالم به در بردن. با شروع انتفاضه دوم اسرائیل اکثر اعضای اصلی و نسل اول حماس رو ترور کرد و بدین ترتیب نوبت به نقش‌آفرینی نسل بعدی حماس و افرادی مثل اسماعیل هنیه رسید. توی این دوره با عقب نشینی اسرائیل از غزه، اسماعیل هنیه به سرعت تونست تشکیلات حماس رو گسترش بده و با کمک محمد عزیف و گردانهای قسام قدرت مردم فلسطین رو هم افزایش بده. با برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس فلسطین هم لیست انتخاباتی حماس به رهبری اسماعیل هنیه بیشترین رأی رو آورد و هنیه نخست وزیر مردم فلسطین شد. البته اسرائیل با حمایت آمریکا و محاصره غزه هیچ وقت اجازه تشکیل مناسب و کارآمد دولت فلسطینی رو نداد. توی دوره رهبری اسماعیل هنیه در غزه، اسرائیل بارها اقدام به ترور هنیه کرد، اما این تهدیدها و ترورها ناموفق بود و در عوض روز به روز قدرت حماس بیشتر شد و توی جنگ 2014 به اسرائیل نشون داد که دیگه توان مقابله با قدرت نظامی حماس رو نداره. محبوبیت هنیه هم مدام بیشتر شد و توی سال 2017 به ریاست دفتر سیاسی حماس رسید. اسرائیل بارها جلوی ورود اسماعیل هنیه به غزه رو گرفت و یه بار دیگه توی مرز رفح اقدام به ترورش کرد تا اعضای اصلی حماس به ناچار تصمیم گرفتن اسماعیل هنیه از غزه خارج بشه و کار خودش رو در خارج غزه ادامه بده. اما اسرائیل ناجوانمردانه انتقام خودش از هنیه رو با کشتن اعضای خانواده‌اش گرفت. البته این ترورها باعث افزایش روزافزون محبوبیت هنیه و حماس شده و همچنان نقش‌آفرینی این رهبر فلسطینی در راه آزادی قدس و مبارزه با اشغالگران صهیونیست ادامه داره.
خب این بخش رو شنیدیم. میخوام در همین راستا گفتگو کنم با جناب آقای دکتر رضا میرابیان، کارشناس غرب آسیا. جناب آقای میرابیان عزیز سلام، درود بر شما.
خدمت شما شنوندگان عزیز سلام.
خب شما این بخشی رو که دوستان تهیه کردن شنیدید آقای میرابیان عزیز؟ آقای شما شنیدید. خب ما میخوام ببینیم که الان با توجه به این که این بخشی که تهیه شده بود راجع به خود شخص اسماعیل هنیه بود، میخوام ببینم که اسماعیل هنیه در زمان حیاتشون چه تأثیری در رهبری حماس داشتن، آیا این تأثیر هنوز بعد از شهادتشون وجود داره یا نه؟
بله، در شکل حماس، در موندن حماس
آقای میرابیان عزیز اگر با تلفن همراه صحبت میکنید یه قدری جا به جا بشید که ما بتونیم کیفیت صدای شما رو داشته باشیم. خب من فکر میکنم این ارتباط قطع شد با جناب آقای رضا میرابیان عزیز، کارشناس غرب آسیا. همطور که در چند دقیقه قبل شنیدید، حالا بخشی از زندگی اسماعیل هنیه بود و تأثیری که در رهبری حماس داشت. ما همین عنوان و موضوع رو میخوایم با آقای میرابیان در واقع در میون بذاریم و ببینیم که آیا اسماعیل هنیه در تأثیرش بعد از در واقع به شهادت رسیدنش وجود داره یا نه، و اینکه دیداری که ویتکاف از غزه داشت رو نمیدونم این ارتباط برقرار شده یا نه. هنوز نه. بریم و برگردیم، من با آقای میرابیان عزیز صحبت کردم. آقای میرابیان عزیز اگر صدای منو دارین مجددا بهتون سلام میکنم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
خب در خدمتتون هستیم. از نقش اسماعیل هنیه بفرمایید در رهبری حماس، آیا هنوز این تاثیر وجود داره؟
بله، قطعا این تاثیر وجود داره. به دلیل اینکه ایشون پیش از این که یک شخصیت سیاسی و تشکیلاتی باشه، یک شخصیت معنوی را در واقع امام جمعه بوده در غزه.
بله.
نظرمون یک نسل باید یا شاید بشه بگیم دو سه نسل از جوانان غزه تاثیرگذار بوده، هم روی در واقع مسائل معنوی تشکیلات حماس و هم روی بحث گسترش سازمان حماس و در واقع میشه گفت که روی بست تفکر حماس و در واقع ایجاد یک نوع در واقع چهره بیرونی برای حماس بعد از اینکه خارج از غزه شد، به خاطر شخصیت که داشت در واقع تونست حماس رو بیشتر به جهان و جهان اسلام و جهان عرب چکار کنه بشنسونه. در واقع در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب بپردازیم به مسائل امروز غزه. از 7 اکتبر 2024 اتفاقی که در غزه افتاد و در اسرائیل، خب جنایت اسرائیل از 7 اکتبر شروع نشد، از سالهای قبل این جنایت‌ها، دستکشی، گرسنگی، قحطی همیشه وجود داشته، اما از 7 اکتبر دیگه مضاعف شد به گونه‌ای که حتی رسانه‌های غربی، خود کشورهای اروپایی هم اذعان می‌کنن به این دستکشی و قحطی که الان اونجا وجود داره و همطور گرسنگی. بفرمایید که با توجه به این که حالا آقای ویتکاف یک دیداری داشتن، یک بازی داشتن از غزه، آیا واقعا این بازدید نمایشی بود نه یا نه یک هدفی پشت این داستان بود؟
کاملا نمایشی بود. تمام رفت آمد اینها، نشست اینها این بود که نهایتا یه خروجی داشته باشه، برای اینکه غزه گرسنگی وجود نداره، غزه قحطی نیست. خب این دروغ آشکاره. تمام سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های محلی، تمام رسانه ها کشورها میگن بابا گرسنگی سازماندهی شده در این کشور هست، نسل‌کشی در اثر گرسنگی هست، نسل‌کشی در اثر تشنگی هست. این آدم رفته در واقع یک نوع رتوشی رو یا ظاهری رو برای اسرائیل درست کنه که نه، اسرائیل در این گرسنگی و قحطی تأثیر نداره و مقصر نیست. لذا دنیا اینه نمیپذیره. بعد از 2 سال از این حوادث زشت و در واقع ناپسندی که الان داره اجرا میشه، کسی نمیپذیره این حرف از بتکوف یا دیگران. در واقع میشه گفت که در واقع اسرائیل خب سرآمد آدم کشی در دنیا بوده، اما توی این دو سال واقعا نوع و کارهایی که کرده اصلا بی سابقه است که شما مردم رو گرسنگی میدید و برای این که گرسنگیشون رو برطرف کنید میکشیشون. یعنی دامی درست کرده به نام مواد غذایی، به نام آب، مردم رو میکشن اونجا، گرسنگان رو و تشنگان رو میکشن اونجا و قتل عامشون میکنه. ما این شیبه کشتن رو ندیده بودیم. اولین بار تو این دنیا داره صورت میگیره، اونم به دست رژیم صهیونیستی.
بله،
یعنی اینا حتی در آدم کشی دارن تفنن میکنن، دارن مسخره میکنن، استهزا میکشن جهان رو و طبیعتا تاوان این کارم باید بده و تاوانش رو داره میده و کشتاری که داره انجام میشه در غزه در واقع تاوانش این هستش که شما روزانه شاهد ترور و کمینهای کارآمدی در غزه میبینید که آمارش به شدت این اواخر رفته بالا و روزی نیست که سرباز اسرائیل کشته نشه و ممکن در مدت‌های آینده به مرحله اسیر گرفتن از سربازان اسرائیل در غزه باشه و طبیعتاً غزه چنین در واقع حماس چنین سازماندهی و چنین برنامه‌ای هم برای آینده خواهد داشت و اینو اعلام کردن. اما اگر اسرائیل فکر کنم با این کار میتونن غزه رو به تسلیم در بیارن، به زانو در بیارن، کسی که دو سال مقاومت به خرج بده 3 سالم میتونه، کسی که 3 سال مقاومت کرد 4 سالم میتونه و همچنین میتونه ادامه بده و حماس نشون داده که تاب مقاومت رو داره و تاب ایستادگی رو داره در واقع در خدمتتون.
الان همین ویدیویی که حالا دیروز در واقع در فضای مجازی خیلی پخش شد مورد توجه خود اسرائیل هم قرار گرفت که خود حماس منتشر کرد از اسرای حالا گروگان های اسرائیلی.
بله حداقل یک مثال، یک نشونه هست که شما باورتون نمیشه در غزه. اینا به این خاطر حماس پخشه، چون وقتی میتکوب رفت گفتن اینجا قحطی نیست، گرسنگی نیست، مردم غذا دارن. حماس اومد اسیر خودشون رو در واقع یا حالا هر چیز میشه بزنیم اومدن نشون دادن، اومدن نشون دادن که نه اینم در واقع داره گرسنگی میکنه، اسیر شما هم گرسنه است، اسیر شما با سخوناش در اومده، پس نگین گروسنگی در غزه نیست. اینه در واقع در پاسخ به ادعاهای مزخرفی هست که بتکوف کرده بود در در غزه.
بله.
و قحطی وجود نداره. که در واقع این تصویر و این چیز خیلی گویای بسیار مناسبی بود برای پاسخ دادن به اکاذیبی که آمریکا داشته.
آیه میرابیان عزیزه، دو هفته حالا کمتر یا بیشتر این خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین در واقع در صدر اخبار در واقع جهان و بین المللی است. این که حالا از کشور فرانسه شروع شد، بقیه کشورها هم دارن میپیوندن به این طرح که باید به رسمیت بشناسیم کشور فلسطینی رو و راه حل دو کشوری رو. آیا فکر میکنین که در واقع هدفی پشت این داستان هستش؟
ببینیم فارغ از این که حالا هدفی باشه نشه، در گذشته همه این کشورهایی که الان مدعی هستن که خواهان دو دولت هستن اصلا جرأت بیان این حرف رو نداشتن، اصلا اجازه به خودش نمیدن حتی کوچکترین سخنی راجع به این موضوع میشه. اما اینقدر اسرائیل افتضاح کرده و کشتار کرده و نسل کشی را انداخته که این کشورهایی که خودشون در این کشتار در واقع تأثیر داشتن، همکاری داشتن، پشتیبانی کردن در ایجاد اسرائیل، الان جایی به کار رسیده که در واقع اینا خودشون خواهان دو دولت فلسطینی.
آخه اگه به رسمیت شناختن هم باش، باید به رسمیت شناختن کشوری باش مثل اسرائیل که حالا متخاصمه، نه خود کشوری که اونجا بوده.
همین، ببینید در واقع حالا اینا اگر حتی به فعال نیک هم بخوایم بگیریم، بالاخره اینقدر شرایط رسواگرانه شده که اینها مجبور شدن این حرفا رو بزنن. در گذشته جرأت این حرفا رو نداشتن. یعنی اگر به حسنیت هم نگاه کنیم که گرچه من معتقدم که این در واقع این حرفا و این اظهارات یه پوششی هستش که میگن حقوق ملت فلسطین رو سنبل کنن و در واقع در این زمینه تشکیل دو دولت نیست، اصلا دولتی وجود نداره به نام دولت فلسطین، اینا قبول ندارن دولت فلسطین رو، اینا حد اکثر یک حق خودمختاری خیلی جزئی رو اگه قرار بشه بهش بدن که اینم اسرائیلی‌ها و این رژیم صهیونیستی و کسانی که الان حاکم هستن فلسطین اصلا قبول ندارن همین موضوع رو. اصلا اگه ملت فلسطین نباید در سرزمینش باشه، باید بره بیرون، اینا غریبه هستن بر این سرزمین، این سرزمین مال ملت یهوده. خب شما با اینا میشه گفت این حرف رو زده واقعی. بنابراین من خیلی خیلی به این موضوع خوشبین نیستم و مظنون هستم به این موضوع که در واقع اینها برای این که این مدار خودشون تحت فشار جهانی احساس نکنن و از این بار سنگین فضاحت خارج بشن، اومدن یک سپری رو به نام دولت فلسطین برای خودشون درست کنن که دیگه آقا جان ما حامی اسرائیل نیستیم، ما با اسرائیل همراهی نداریم، ما حامی مردم فلسطین هستیم. مگه نه هیچ اثر و هیچ اثر موضعی و روی زمین نخواهد داشت.
بله، برای همین وزیر امور خارجه اسرائیل گفتش که فرانسه اگه دلش برای این فلسطینی‌ها می‌سوزه، کشوری همون چه برای خود برای اینا درست کنه.
بله بله،
اینقدر ناراحت شد.
بله، اینا در واقع برای پوشش و سپر تبلیغاتی برای خودشون درست کردن، وگرنه هیچ یک از این کشورهای جدی نیستن، چون خودشون پایه‌گذار اسرائیل بودن.
الان نقش کشورهای عربی منطقه رو شما چطور می‌بینید؟
کشورهای منطقه بالاخره اینا کشورهایی نیستن که بتونن تاباوری داشته باشن رو در روی اسرائیل، چون اینا در یه شرایط قرار گرفتن که خودشون اعتقادی ندارن به مبارزه با در واقع اسرائیل، به رویارویی با اسرائیل. ببینید شما همین اظهارات اخیراً وزیر خارجه عربستان در حاشیه اجلاسی که در فرانسه در نیویورک داشتن با وزیر خارجه فرانسه، گفتو زمانی ما میتونیم اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم که بحث دولت دو دولت مطرح بشه.
بله بسیار،
یعنی همین حالا می حرف دارن میزن، یعنی نمیشه روی موضع این کشور. اما خب حالا همینقدر که در واقع همراهی میکنن با جهان اسلام با جهان عرب، آقا ما
مخالف. حالا الان بحث ما اینه که حالا آمریکا با تجربه افکار عمومی که اینقدر بهش فشار میاره چرا کوتاه نمیاد؟
برای اینکه بقای آمریکا به بقای اسرائیل، بقای اسرائیل به بقای آمریکاست. آمریکا اصلا حضورش در منطقه و غرب آسیا به خاطر اسرائیل. اگر اسرائیل شما خرج کنه دیگه حضور آمریکا در غرب آسیا معنا و مفهوم نداره. آمریکا با در واقع موجودیت اسرائیل که داره اعمال نفوذ و اعمال فشار و در واقع تهدید و ارعاب میکنه بر کشورهای منطقه.
بله.
وگرنه اسرائیل نبود میگه آمریکا میتونه این کارا رو بکنه. مثلا به عنوان یک در واقع یک پادو و یک سگ هاری هستش که اینجا کاشتن تو منطقه و هر زمانی که لازم باشه علیه کشورها تحریک میکنن و دخالت میکنن و دست به تجزیه کشورها و سرنگونی رژیم ها از جمله اتفاقاتی که در این چند ماه گذشته اتفاق.
آقای میرابیان عزیز، حالا با تجربه این که حضرت علی در واقع بیشتر تحقیقاتتون در زمینه غرب آسیا هسته، شما فکر میکنید که آینده غزه به کجا خواهد رفت؟
من روشن میبینم. ببینیم چون اون چیزی که در غزه داره انجام میشه موضوع فقط چارچوبی غزه نیست، این یه آرمان داره ایستادگی میکنه، یعنی آرمان فلسطینه. این آرمان دو سال تمام داره قتل عام میشه، گرسنگی میکشه، تشنگی میشه، اما دوام داره میگره و همه هم پذیرفتن که حماس شکست نخورده. خود اسرائیلی میگن، خود اسرائیلی همین اخیراً بارها و بارها اعتراف کردن. پس میگن که اگر شما مدعی هستین که حماس شکست خورده، ما در غزه با کی داریم مذاکره میکنیم؟ با دیوار داریم مذاکره میکنیم، با آسمان داریم مذاکره میکنیم، ما با حماس داریم مذاکره میکنیم. اینو خود اسرائیلی میگن در واقع. اینه نخست وزیر اسمرشون میگه، نمیدونم وزیر خارجه اسمرشون میشه، مسئولان امنیتشون میگن در واقع. پس بنابراین این آرمان رو فعلا پرچمش رو مردم فلسطین، مردم غزه و حماس به دوش گرفته و این در واقع ما بحث در واقع بحث مقاومت و تاباوری داریم، جنگ اراده هاست و حماس بنا داره این اراده رو تثبیت کنه و تحمیل کنه بر اسرائیل. و من خیلی دلم روشن هست نشستم.
حالا برای تکمیل و صحت صحبت‌های شما، با تجربه این که حالا اسرائیل ورود در واقع خروجی‌های مرزها رو باز گذاشته، اما می‌بینیم کسی در حالا ورودی‌ها رو که نه نمی‌ذاره کسی بیاد، نه کمکی بیاد نه چیزی، یا اگرم بخواد بر ورود حالا کمکی بخواد بیاد خیلی قطره چکانی هستش به گفته خودش شما کشورهای غربی، ولی خروجی رو ما میبینیم که باز گذاشته ولی همچنان مردم ماندگار هستن و خارج نمیشن و اونجا
ببینید تجربه عجیبیه. شما دو سال مردم رو داری کشتار میکنی، یک خونه برای مردم نذاشتی، تشنگی میدی، گرسنگی میدی، به هدف این که مردم از سرزمینشون برن بیرون. اما مردم غزه نشون دادن که آقا جان ما بعد از 70 خورده سال دیگه تحمل آوارگی نداریم، ما دیگه نمی‌ریم خارج از سرزمین فلسطین و آواره عالم بشیم، ما بنا داریم در این سرزمین بمونیم. و این نشانه بسیار خوبیه، نشانه هستش که این ایستادگی در کل سرزمین‌های فلسطین خواهد بود و ادامه خواهد داشت. این در واقع چراغ روشنی برای بقیه مردم فلسطین و جهان اسلام که در واقع این مردم ایستاده هستن، این سرزمین ایستادگی دارن میکنن و قادر و حاضر نیستن از سرزمین برن بیرون. و همین هستش که در واقع اسرائیل دچار بحران و دچار تزلزل کرده در تصمیم گیری هاش.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای میرابیان عزیز، خیلی محبت کردید. عصرتون بخیر و خداحافظ.
القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا, لا نهديك نحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا, لا
ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد
و برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت.
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.